بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب بحث ما در شبهه تحریمیه بود. اگر یادتون باشد شبهه تحریمیه گفتیم چهار مسئله دارد. شبهه تحریمیه فقدان نص، همون نبود دلیل، دلیلی نباشد. این بررسی شد، آیات و روایاتی که با اونها استدلال شده بود. اصولی ها گفتیم قائل به براءت هستند، اخباری ها قائل به احتیاط. اصولی ها با چهار دلیل استدلال کرده بودن، اخباری ها هم با سه دلیل استدلال کرده بودن که جلسات قبلی توضیح داده شد. و اما مسئله دوم، از شبهت الحکمیت و تحریمیه لاجمال نص، شبهه حکمیه تحریمیه به خاطر اجمال نص، یا نص دلیل هست ولی اجمال دارد، ابهام دارد، نه چی دلیل وجود نداشته باشد، دلیل هست ولی به خاطر ابهام دلیل ما دچار شک و تردید می شویم. این مثال معروف است، در اصول میگن تردد الغناء المحرم بین کونه مطلق ترجیح او ترجیح المطرب. این چی میگن؟ در اسلام غناء حرام، موسیقی. حالا این غناء چیست؟ دلیل رسیده که مثلا غناء حرامه، اما مفهوم غنا برای ما روشن نیست. آیا غنا هر صوتی که مطرب باشد، طرب آور باشد، یعنی شادی خوشحالی بیاورد، یا مثلا غنا اونی که هم مطرب باشد هم ترجیح، ترجیح اون غلطانیدن صدا در گلو که آواز میخوانن، اون را اصطلاحا ترجیح میگوید. آیا غنا که حرام است مطلق صوتی است که مطرب باشد، یا صوت مطربی است که همراه با ترجیح باشد؟ خب یه صورتش قطعی است که حرامه، اون صوتی که المطرب المرجح هر دو صفت در آن وجود داشته باشد، هم صفت ترجیح و هم طرب آور بودن، این چه حرمتش قطعی است. و اما اونی که مشکوک است، آیا صوتی که مطرب باشد ترجیح در اون نباشد، ترجیح باشد ولی مطرب نباشد، این حرام است یا نه؟ اینجا میگویم که این مشکوک است و شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه اجمال نص هم هست، یعنی به خاطر اجمال نص و ابهام نص ما اینجا شک و تردید داریم. اینجا باز چه اصلی جاری می شود؟ اصل براءت. البته به نظر چی؟ به نظر اصولی ها، ولی به نظر اخباری ها باز اصل احتیاط. به نظر اخباری ها اصل احتیاط را جاری می کنیم، به نظر اصولی ها اصل براءت را جاری می کنیم. یا مثلا نهی وارد شده، چون در اصول میگن نهی دو قسم است، نهی تحریمی و نهی تنزیهی. نهی تحریمی بر حرمت دلالت می کنند، تنزیهی، نهی تنزیهی بر کراهت دلالت می کنند. نهی تحریمی و نهی تنزیهی. بله، نهی دو قسم است، نهی تحریمی تنزیهی. نهی تحریمی بر حرمت دلالت می کند، نهی تنزیهی بر کراهت دلالت. حالا این نهی وارد شده، ما نمیدانیم که آیا نهی تحریمی هست و یا نهی تنزیهی هست. اجمال نص وجود داره، نه که نصی نیست، نهی وارد شده، نهی هست، ولی ما شک و تردید داریم در مفاد و مفهوم آنچه آیا تحریمی است یا تنزیهی است. خب اینجا هم باز اصل براءت جاری می شود. اصل از چه حرام نیست، حرمت را ادله هر دو گروه اینجا هم میاد، هم ادله اخباری ها و هم ادله سوری ها. سوری ها با همون دلائلی که بر براءت استدلال می کردن، با همون دلائل در اینجا هم بر براءت استدلال می کنن. اخباری ها با همون دلائلی که بر احتیاط استدلال می کردن، اینجا هم بر احتیاط استدلال می کنن. خب در قوانین موضوع هم هست دیگه، گاهی مثلا متهم مرتکب یه رفتاری می شود به دلیل وجود شبهه مفهومیه در قانون، در جرم بودن آن عمل ما دوچار شک و تردید می شویم. شبهه مفهومیه دارد دیگه، به دلیل وجود شبهه مفهومیه. بله؟ نه خود شبهه حکمیه است دیگه. نهی وارد شده، ما نمیدانیم آیا بر حرمت دلالت میکند یا بر کراهت دلالت میکند. حالا از قوانین موضوع هم کام مثال داریم. بعضا در قوانین موضوع ماده قانون های وجود دارد که اجمال مفهومی دارد. شبهه چه هست؟ شبهه مفهومیه است، یعنی ماده قانونی صراحت ندارد، از اجمال و ابهام برخوردار است. ولذا در انطباق و عنوان مجرمانه بر یک رفتاری، بر یک رفتار خاصی ما بعضا دچار شک و تردید می شویم. مثلا ماده 607 قانون تعزیرات که جرم تمرد را این ماده اشاره می کند، میگه هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در هنگام انجام وظیفه صورت گیرد، تمرد تلقی شده و برای آن مجازات تعیین کرده، برای آن مجازات تعیین گردیده است. ماده 107 قانون تعزیرات این را میگوید که نسبت به ماموران دولتی کسی حمله کند یا مقاومتی نشان بدهد در حالی که علم دارد به این چه اینا مأمور دولتی هستند، با علم و آگاهی این کار را انجام بدهد، این تمرد محسوب می شود و مجازات تمرد را خواهد داشت. حالا این تمرد که در اینجا در این ماده وارد شده اجمال مفهومی دارد، اجمال مفهومی دارد. مثلا فرض کنید اونجایی که شخصی در مقابل مأمور دولتی که بیاد به او حمله کند، نه حمله نمی کند، مقاومتی نشان نمی دهد، فرار می کند، متهم فرار می کند، یا عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار مأموران، ما شک می کنیم که آیا اینم از مصادیق تمرد هست یا نه. تمردی که در ماده 607 وارد شده اجمال مفهومی دارد. آیا اونجایی که متهم فرار می کند، حمله نمی کند، مقاومت نمی کند، فرار می کند؟ یا مثلا به تعقیب کردن ماموران دولتی اصلا توجهی نمی کند، به اخطار اونها توجه نمی کند، آیا این تمرد محسوب می شود یا نه؟ مفهوم روشن نیست، معمولا مستاق روشنه، فرار کردن، عدم توجه به اخطار ماموران دولتی. آیا اینجا ما شک می کنیم که آیا در چنین موردی این تمرد محسوب می شود یا نه؟ اجمال مفهومی دارد، مثل مفهوم غناها چی می گفتیم مجمل است، اینجا هم مفهوم تمرد مجمل است. چه اصلی جاری می شود؟ اصل براءت. ولذا اگر شخصی مثلا فرار بکند یا به اختیار مثلا پلیس توجه نکند، دیگه نمیتوان به عنوان تمرد او را مورد مجازات قرار داد. نص اجماع دارد، ماده قانونی اجماع دارد. ولذا در موارد اجمال دلیل چه میکنن؟ در موارد اجمال دلیل به قدر متیقن اکتفا میکنن. قدر متیقن چیست؟ در این ماده چلان گفتیم حمله و مقاومت است. یا در اون مثال الغنا و حرامون ترجیع مطرب، صدایی که همراه با ترجیع باشد و مطرب باشد، به قدر متیقن اکتفا میکنن. در مازاد قدر متیقن چه اصلی جاری میکنن؟ اصل براءت را جاری میکنن. خب بر اساس این اصلی که وارد شده است، یعنی اصل براءت، که ما در موارد مشکوک باید اصل براءت را جاری بکنیم، آمدن قانون تفسیر به نفع متهم. میدانید دیگه در مسائل کیفری قانون باید به نفع متهم تفسیر بشود. اونم دو گونه است. در بعضی از موارد تفسیر به صورت مزیق و در بعضی از موارد به صورت موثق. پس در موارد اجماع به قدر متیقن باید اکتفا نمود، در سایر موارد اصل براءت جاری میشه. این کاربردش در قوانین موجود در قانون مجازات تفسیر به نفع متهم. تفسیر مزیق در قوانین کیفری، تفسیر موثق در قوانین عرفانی. همه اینا مبناش اصل براءت هست دیگه. تفسیر مزیقی که در قوانین کیفری هست و همچنین تفسیر موثقی که در قوانین عرفانی هست، اینا همه از ثمرات الان توضیح میدم. همه این از ثمرات اصل براءت است. ببینید این مراجعه به اصل براءت، تفسیر مزیق، تفسیر موثق، همه اینها در صورتی است که در اون دلیلی که وارد شده اجمالی و ابهامی وجود داشته باشد و ما با اصول لفظیه نتوانیم اجمال را برطرف کنیم. گاهی در یه ماده قانونی اجمالی هست، ابهامی هست، مراد قانونگذار مشخص نیست. با قواعد اصولی عقلایی اگر بتونیم رفع اجمال کنیم چه فبها، دیگه نوبت به اصل براءت اینها نمیرسه. اما جن نه، به واسطه قواعد اصولی و قواعد لفظی، اصول لفظی بتونیم اجمال را برطرف کنیم. اگر بتونیم اجمال را برطرف کنیم نوبت به این اصول عملیه نمیرسد براءت. اما اگر نتونیم، بله اونجا به اصل براءت مراجعه خواهد شد. ببینید ما یه اصولی داریم، در اصول اینا را اصول لفظیه میگوین. ببینم جلسه اول و دوم هم این تعریف اصول لفظیه فرقش با اصول عملی یه چیز گفته شد. جلسه اول باید گفته شده باشد اصول عملیه با اصول لفظیه چه شکل. پس من را یه توضیح بدم. ببینید یه اصولی هست، اصول عملیه، که الان ما این را میخونیم دیگه، براءت، استصحاب، تر اصول عملیه گفتیم اصولی هستن که برای خروج از حالت شک و تحیر این اصول از طرف شارع معتبر قرار داده شده، یعنی مربوط به مقام عمل است. اونجایی که انسان در مقام عمل دچار شک و تردید می شود، با مراجعه به اصول عملیه از حالت شک و تردید بیرون می آید. اصول لفظیه نه، اونجاییست که ما در مراد و مقصود گوینده شک می کنیم. یه لفظی را از او شنیدیم، جمله را از او شنیدیم، در مقصود و مراد او شک می کنیم. مثلا یه جمله را به صورت عام گفته، مدام ما شک می کنیم که آیا همه افراد را اراده کرده، از عام عموم را اراده کرده، یا از عام خصوص را اراده کرده. گفته همه دانشمندان را احترام کنیم. نمیدانیم چه آیا مقصودش چه دانشمندان عادل چه دانشمندان فاسق، یا نه مقصودش فقط دانشمندان عادل است. اینجا که ما در مراد گوینده شک میکنیم، از اصول لفظیه استفاده میکنیم. در اینجا چه اصلی جاری میکنیم؟ اصالت العموم را جاری میکنیم. میگیم اصل این از چه؟ همه افراد را اراده کرده. چون اگر برخی از افراد را اراده می کرد، باید این را چیه؟ می گفت، نگفته دیگه.
تخصیص اکثر ناپسند است.
بله؟
یکی دیگه تخصیص اکثر ناپسند.
نه، اون یه چیز دیگری است. اون ناپسنده، ولی ربطی به این نداره. بگیم اونجایی که در مراد گوینده شک می کنیم، در مراد گوینده شک می کنیم، اینجا چه اصلی جاری می شود؟ الان یه ماده قانونی در قانون مدنی، در قانون مجازات به صورت کلی باشد، ما شک کنیم که این تفسیر دارد یا ندارد. قانونگذار عموم را اراده کرده یا خصوص را اراده کرده؟ با تمسک به اصالت العموم، عموم اراده شده. یا مثلا یه لفظی هست، یه جمله‌ای هست مطلقه، آیا از مطلق اطلاق اراده شده یا تقیید اراده شده؟ با اصالت الاطلاق چه میگوییم؟ اطلاق اراده شده. حالا یه سوال توی پرندزی، اطلاق با ایمون چه فرقی داره؟ هر چه اسمی داره یه جایزه داره. جایزش یه نمره امتحان نیست. نه، تعریفش. چون هر دو بر شمول دلالت میکنه بوده. میگیم این عام، این مطلقه. شما بیین شما یکی را بگید. اگر یکی را بگی یه نمره میدیم، دو تا بگی دو تا میدیم.
اطلاق
قطعیت یافته
برای همه
است.
این موم باشه میتونه باشه.
نه، برای همه است دیگه. قابلیت الان میگم چه ببینید؟
اگه شما درگرد متحکم است دیگه، یکی از تفاوتهای اطلاق به عام اونی که عام گرد متحکم را شامل میشه،
ولی اطلاق شامل نمیشه. نه، اتفاقا میگم که هم عموم همه افراد را شامل میشود، هم اطلاق. مثلا هم گفته اکرم العلماء، همه دانشمندان را احترام کن. این عامه یا مطلقه؟ همه دانشمندان عام است دیگه. همه از الفاظ عموم است. نه، اتفاق اونجا همون چه گبیه هست، اینجا هم گبیه هست. تخصیص اکثر چه گبیه هست، تقیید اکثر هم قوی هست دیگه. شما یه مطلقی را بیا و هی قید بزنی، هی قید بزنی، میگن قویه. از همون اول مقید میگفتی دیگه. چرا آمدی مطلق؟ یه قانونی تصمیشه، یه تفسیره، تفسیره روی تفسیره. این تخصیص اکثر قویه بر نه، این از سوالات دوره کارشناسی است. من یادم هست در این کتاب اصول کارشناسی همین بود، فرق مطلق با عام. دلالت عام بر عموم با دلالت لفظی وضعی هست. دلالت مطلق بر عموم و شمول به مقدمات حکمته. حالا مشکل دو تا شد. دلالت وضعی لفظی هست اما دلالت مطلق بر عموم و شمول با مقدمات حکمت یعنی عقلی هست. این که عام بر عموم دلالت میکند این به واسطه دلالت لفظی، یعنی اصلا در لغت یه الفاظی است بر عموم وضع شده است دیگه. مثلا در فارسی میگیم همه، در عربی میگیم کل، جمیع، اینا الفاظی هستن بر عموم. وقتی میگیم اکرم العلماء، همه دانشمندان را احترام کنید، در علماء میگن جمع محلا و الفلامه، افاده چه میکند؟ عموم میکند. جمع از الفلام بر او وارد شده، دلالت بر استقلال اصلا وضع شده است دیگه. بله الفلامی که الفلام جنس باشد بر استقلال وضع شده است. یا میگیم اکرم جمعی العلماء، کل العلماء، یعنی در عام ما عمومیت را از کجا استفاده میکنیم؟ از الفاظ اصلا واضح آمده این الفاظ را بر عموم وضع کرده است. لذا دلالت میشود دلالت وضعی لفظی. لفظی هست چون لفظ دلالت میکنه، وضعی هست چون وضع شده است دیگه، واضح این الفاظ را برای معانی وضع کرده. جمعی، کل، همه، هر، هیچ، اینا الفاظی هستند که برای عموم دلالت. اما در مطلق، در مطلق الان میگیم اهل الله البیت، مثلا میگیم این البیت مطلق است، نگفته خدا نگفته کدوم بیت را، گفته بیت را حلال کرده. بیت مفرد است دیگه، جمع نیست، بیوچه نیست، بی هست. به اطلاقش بیایم تمسک کنیم، بگویم مطلق هست. مطلق هست، مطلق یعنی چی؟ یعنی رها، قیدی نیاورده. بی را به صورت مطلق گفته، پس هر بی حلال است، مگر اون بی که دلیل خاص بر حرمتش داشته باشه، مثلا بی ربوی، بی ربوی منهی هست. مطلق دلالتش بر شمول به واسطه مقدمات حکمته. مقدمات حکمت سه تا، دو تا هم مرحوم آخوند اضافه کرده، شده پنج تا، که گوینده در مقام بیان باشد، خواهد یه چیزی را بیان کنه، مقصود خودش را بیان کنه، قیدی نیاورد، البی گفته، نه بی خاص، قیدی نیاورده، و قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره هم وجود نداشته باشد. تخاطب، تخاطب یعنی محاوره، در مقام تخاطب اینا وجود نداشته باشد. بعد انصراف وجود نداشته باشد. ما اگر بخوایم از یک کلامی اطلاق گیری بکنیم، یعنی بگویم این کلام مطلقه، بخوایم بگویم که این کلام مطلقه، این مقدمات باید در اونجا چیه؟ باشد. میخواهد مقصود خودش را بیان کند، قیدی نیاورد، قدر یقینی و متأکد در مقام محاوره نباشد، نمیدونم انصرافی وجود نداشته باشد. عقل با توجه به اینها میآید به اطلاق حکم میکند. ولی زمان میگه دلالت مطلق بر اطلاق دلالت چه هست؟ دلالت عقلی هست، دلالت لفظی نیست، چون به پشتوانه اون مقدماتی است، به پشتوانه اون مقدماتی است. اون مقدمات را ما از چه راهی اثبات میکنیم؟ از راه دلیل عقلی اثبات میکنیم. مثلا در البی یا حرم الربا، خدا ربا را حرام کرده، مطلق است دیگه، چون در مقام بیان است، خدا میخواد حکمی را بیان کند. این یک، در مقام بیان است. در مقام اجمالگویی، در مقام اهمالگویی نیست. قیدی نیاورده، نگفته مثلا ربای معاوضی حرام است، مطلق گفته هم ربای معاوضی حرام است، هم ربای قرضی. این چی میگوییم هر دو حرام است، از کجا در میآوریم؟ از اطلاقش در میآوریم. حرم الربا، قدر متعکن هم نبوده، قدر متعکن. الان مثلا پدری به پسرش میگوید برو یک گوش بخر. الان در مورد فواید گوش گوسفند صحبت میکرد، بعد گفت برو گوش بخر، نگفته گوش گوسفند بخر. اما الان مقدار متعکن، اون قدر متعکن گوشت گوسفند، چون الان از فواید آن صحبت میکرد. اینکه مطلق گفته نمیتونیم در اینجا به اطلاق تمسک کنیم، چون قدر متعکن وجود دارد، چون قدر متعکن از گوشت گوسفند است. ولو مطلق هم بگوید مقید به گوشت گوسفند میشود. انصراف هم وجود ندارد، چه در خارج مثلا بگویم چه این گوشت ها بیشتر از اون گوشت هست. اینا دیگه بحث های مستقل نیست دیگه، مربوط به اینجا من گذرا از بدم. ببین از کجا به اینجا رسیدی، من چی میرا تو توضیح میدادم الان رسیدم به اینجا. این لا توضیح بله، اصول لفظیه را توضیح میدادیم. فرق اصول لفظیه با اصول عملیه چیست؟ اصول عملیه چه شد؟ برای خروج از حالت شک و تحیر در مقام عمل، مثل براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط، اصل طهارت، اصل حلیت و امثال اینا.
استاد بداشت، این جواب سوال یک کم آرومی
بیدید داشت. اصول عملیه برای خروج از حالت شک و تحیر است در مقام عمل. اصول لفظیه، دقت کنید، اصول لفظیه برای تشخیص مراد گوینده، یا شما بگویید برای تشخیص مراد قانونگذار. شما عجب بخواهیم مراد او را تشخیص بدهیم، از چه اصولی استفاده می کنیم؟ از اصول لفظیه. ببینید اینا اصول لفظیه است. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم قرینه. اینا اصول لفظیه است. اگر یه لفظی گفته بشود شما شک کنید معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، چه باید بگویید؟ معنای حقیقی. معنای مجازی دلیل میخواهد، قرینه میخواهد، شاهد میخواهد. عام می گفته شده، عموم اراده شده یا خصوص؟ اصل بر عموم است، با اصالت العموم. ببینید اصالت العموم میگوید گوینده قانونگذار عموم را اراده کرده، یعنی یه اصلی است که مراد گوینده را برای ما روشن میکند. اصالت الاطلاق، اطلاق اراده شده یا تغییر؟ میگیم اطلاق اراده شده. ظواهری که وجود داره، اصالت ظهور، آیا چیزی در تقدیر هست یا نه؟ اصلی نه چیزی در تقدیر. خب حالا بحث ما، بحث رو از اینجا شروع کردیم. گاهی نص مجمل هست، دلیل مجمل هست. در اجمال دلیل اول باید چه کنیم؟ اول باید سراغ اصول لفظیه برویم. اگر با اصول لفظیه بتونیم رفع اجمال کنیم چه فبها. یه ماده قانونی وجود دارد، اجمال دارد، نمیدانیم عموم اراده شده یا خصوص. اونجا اصل لفظی وجود دارد. چه اصلی؟ اصالت العموم. به اصالت العموم ما الان خیلی از جاها، خب شاید به جزئیات قانون وارد نشده باشه، قاضی با استناد به اصالت الاطلاق، اصالت العموم حکم صادر می کنه. خب اگر این اصول لفظیه باشد چه فبها. ما حق مراجعه به اصول عملیه نداریم. اصول لفظیه مقدم هستن بر اصول عملیه. چرا؟ چراش را حتما گفتم اون جلسه اول. چرا؟ علتش این است که گفتیم دو نوع دلیل داریم، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. اصول لفظیه دلیل اجتهادی هستن، اصول لفظیه دلیل اجتهادی هستن، اصول عملیه دلیل فقاهتی هستن. اگر اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال اینا باشد، میتونیم برائت جاری کنیم؟ نه. میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ نه. اجتهادی هستن، اصول لفظیه دلیل اجتهادی هستن. با وجود ادله اجتهادیه نمیتوانیم اصول عملیه را جاری بکنیم. اما اگر دست ما از اصول لفظیه کوتاه شد، نه اصالت العموم جاری می شود، نه اصالت الاطلاق. اینجا اگر نص اجمال داشته باشد، گفتیم اصل برائت جاری می کنیم، از اصول عملیه استفاده می کنیم، اصل برائت جاری می کنیم. اصل برائت گفتیم تفسیر به نفع متهم، این از ثمرات اصل برائتی است که ما در اصول می‌خوانیم. تفسیر به نفع متهم در قوانین کیفری بگیم تفسیر باید مزیق باشد. یعنی چه مزیق باشد؟ محدود به اون قدر متیقن ما باید اکتفا کنیم. نمی‌توانیم این را توسعه بدهیم حتی به موارد چی؟ موارد مشکوک. همین ماده 107 چی گفتیم؟ ما الان ماده 107 قانون تعزیرات چه بود؟
تمرد
در مقابل ماموران دولتی. اونجا دو تا اجمال هست، یه اجمال مربوط به خود تمرد است. مثلا تمرد اصلا شبهه مفهومیه دارد، مفهومش روشن نیست آیا این مصادیق را هم شامل می شود یا وزا. گفتیم به قدر متیقن اکتفا می شود که مثلا حمله باشد، مقاومت باشد. در موارد مشهور اصل برائت را جاری می کنیم و اون مجازاتی که برای تمرد گفته شده است، اون مجازات شامل موارد مشهور، یعنی در موارد مشهور اون مجازات را با اصل برائت ما برمی داریم. یه شک و شبه هم از جهت این ماموران دولتی که تمرد در مقابل ماموران دولتی، مثلا ما شک میکنیم که آیا کارمندان شهرداری خب اینا میان تخریب میکنن و جلوگیری میکنن از ساختسازهای مثلا بیرویه اونایی که طبق پروانه اینها نباشد، حالا یه شخصی در مقابل کارمند مثلا شهرداری، مامور شهرداری تمرد نشان بدهد، شک میکنیم ماده 107 از قانون تعزیرات این را هم شامل میشود یا نه؟ چه باید بگوییم؟ بر اساس این تفسیر مزیر نه، اطلاق عموم در اونجا است که عموم احراز میشود، چون ماموران شهرداری ماموران دولتی محسوب نمیشود، چون شهرداری از مؤسسات عمومی است، دارای شخصیت مستقل از دولت هست دیگه. شهرداری بله شخصیت دولتی نداره، از مؤسسات عمومی است، برای شخصیت حقوقی مستقل از دولت را. لذا کارمند شهرداری دیگه کارمند دولت محسوب نمی شود. تمرد در مقابل مأمور شهرداری دیگه مشمول ماده 107 از قانون تعزیرات نخواهد بود. این باز بر اساس چیز تفسیر مزیق است. ما مأمور را تفسیر می‌کنیم به مأمور دولتی، خب اینا هم که مأمور دولتی نیستن و اون مجازاتی که اونجا در نظر گرفته شده این را شامل نمی‌شود. تفسیر مزیق بر اساس تفسیر به نفع متهم، تفسیر به نفع متهم بر اساس اصل برائت. اینجا دیگه چیز نمی کنن، وحدت ملاک و نمیدونم قیاس و اینا نه در اون جایی که تفسیر به نفع متهم است هیچ کدوم از اینها لحاظ نمیشه. بگو ما اینم ماموره، اونم ماموره، اونم بالاخره ماموریتش در راستای مثلا حفظ نمیدونم شهر است و اینها، این هم نه. در اون جایی که جای تفسیر مزیق است ما نمیتوانیم از وحدت ملاک یا مثلا از قیاس و امثال اینها استفاده کنیم.
در حالت
کلی تسلی داده نمیشه به این موضوعاتی که سرمونه. بله؟ تسلی داده نمیشه وقتی که با. یا مثلا ماده 609 قانون تعزیرات. اینا مثال است برای همین مثال ها، برای چیه؟ همون صورت دوم مثلا اجمال شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از چیه؟ اجمال نست. ماده 609 ماده 609 قانون تعزیرات گفته بله توهین، دقت کنید، توهین به مقامات مملکتی این جرم است. 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضرب شلاق یا جزای نقدی برای توهین تعیین شده. بله 3 تا 6 ماه 74 ضرب شلاق یا جزای نقدی. حالا فرض کنید الان توهین به مقامات مملکتی گاهی به صورت پخش تراکت های اهانت آمیز است، اون قطعا مشمول اینه. مثلا در سایت های اینترنتی، نمیدونم در تلگرام، در وایبر، نمیدونم در هر کجا یکی از اینها را، یا مثلا یکی از عکس‌هاش را، یا یه لفظی را، یه جمله‌ای را که توهین باشد اهانت تلقی بشود قرار می‌دهد. خب مشمول این ماده 609 است. ولیکن ما اونجا شک، مثلا کسی که این را در تلفن همراه خودش نگه داشته ولی منتشر نمی‌کند، یا مثلا در هار یا در یه سی دی این را نگه داشته، آیا نگه داشتن اینها هم جرم محسوب می شود یا نه؟ ضبط اینها در سی دی ها، در هارد مثلا کامپیوتر، که صرفا در اختیار چیه؟ اون شخصی که از این استفاده می کند و در اختیار دیگران قرار داده نمی شود، پخش نمی شود. آیا اینها هم بله مشمول ماده 609 قانون تعزیرات هست یا نه؟ چه باید بگوییم؟ تفسیر مزیق بگوییم. بگیم نه، اونجایی که پخش شده باشد صرف نگهداری و ضبط آن، این اهانت تلقی نمی شود و مشمول ماده 609 قانون تعزیرات نخواهد بود. بله؟ خب جرم نیست دیگه، نگه داشتنش جرم نیست. بله؟ دلیل اجتهادی در همون جلسه اول گفتیم دیگه، دلیل اجتهادی دلیلی است برای به دست آوردن حکم واقعی، دلیل فقاهتی دلیلی است برای به دست آوردن حکم ظاهری. مزیق دیم. خب همه اینا مبنایش چیز همون اصل براءتی است که در اصول خونده میشه. گاهی هم به صورت تفسیر موسع است. در قوانین الفاقی اصل براءت اقتضا میکند تفسیر موسع را. یعنی هرگاه قانونگذار در مقام بیان موارد معافیت از مجازات یا تخفیف و ارفاقی برای متهم باشد، اینجا باید قانون به صورت موسع و گسترده تفسیر بشود. مثلا در بحث عوامل رفع مسئولیت کیفری، در عوامل رفع مسئولیت کیفری مثل جنون، اضطرار، اکراه، دفاع مشروع، اینا عوامل رفع مسئولیت کیفری هستند دیگه. هر جا قانونی در این رابطه باشد باید به صورت موثق و به نفع متهم تفصیل بشود. لذا در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، ماده 37 از هم قانون مجازات جدید، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد. چند جهت موجه هست؟ اونی که مناسب است به حال متهم می تواند اون را چیه؟ تقلیل دهد. مثلا اون جایی که هم اضطرار باشد هم اکراه باشد، هم جنون باشد و هم اضطرار باشد، هر کدوم از اینها باشد، اونی که اخفه است و به حال متهم مناسب تر است می تواند اون را اجرا بکند. خب این راجع به قسم دوم از شبهت الحکمیت و تحریمیت و اجمال این است. وقت نفسی اکاسا نمیتوانه اکس بردار اسم سوم. بعدی که این بحث را تمام کنیم چون میخوام جلسه بعدی اصل بعدی را شروع کنیم، این اصل براءت از شبهت الحکمیت و تحریمیت لتعارض نص، شبهه حکمیه تحریمیه به خاطر تعارض نصین، دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، این منشأ شبهه میشود. مثلا یه دلیل دلالت بر حرمت میکند، یه دلیل بر اباحه دلالت میکند، هیچ کدوم هم برتری ندارد نسبت به دیگری. مثلا یه دلیل میگوید استعمال دخانیات حرام است، یه دلیل میگوید استعمال دخانیات حلال است و هیچ کدوم نسبت به دیگری رجحان و برتری ندارد. اینجا احتیاط لازم نیست که ما بیاییم اون دلیلی که دلالت بر حرمت می کند اون را عکس کنیم. بله در بعضی از روایات احتیاط وارد شده است، منتها این روایت چون ضعیف است دیگه نمی شود به آن استناد نمود.
لازم دلیلی بر حرمت دلالت می کند؟
لازم نیست اون دلیلی که بر حرمت دلالت می کند. الان دو تا ماده قانونی فرض کنید چه با هم تعارض داره، یکی بر ممنوعیت عملی دلالت کند، یکی بر اباحه. اینجا اگر کسی بیاد اون دلیلی که دلالت بر جواز اباحه می کند اون را عکس کند، اون مادهی که دلالت بر ممنوعیت و حرمت می کند اون را عکس نکند، این مستوجب مجازات نیست بر اساس اصل براءت. اصل براءت وقتی حرمت را بر می دارد معناش این است که در موارد تعارض نصین انسان موظف نیست که حتما اون دلیلی را عکس بکند که بر حرمت دلالت میکند، نه میتونه دلیلی را عکس کند که دلالت بر جواز و اباحه میکند. بله هر کدوم را در مورد تعارض نصین یه روایتی هست مرحوم علامه این را نقل میکند از زراره که از امام باقر علیه السلام قال فی الخبرین متعارضین، دو تا روایت با هم تعارض کنن چه کنیم؟ امام فرمود فخذ به ما فیه الحائطه لدینک و اترک الاخر، اونی که مطابق احتیاط هست احتیاط در دین اون را اکتضا میکند اون را عکس کن، دیگری را ترک کن. این روایت میگه اون چه احتیاط هست اون را عکس کن، مثلا اون روایتی بر حرمت دلالت میکند اون مطابق احتیاطه، اون رو اسم کن. ولی چون این روایت ضعیفت و سند هست، سندش ضعیف است، این دیگه قابل استناد نخواهد بود. قسم خب سه مسئله تمام شد. اصلا این به قسم چهارم شبهه موضوعیه تحریمیه. شبهه چون چهار تا مسئله بود دیگه، حکمیه تحریمیه فقدان نسل، حکمیه تحریمیه اجمال نسل، حکمیه تحریمیه تعارض نسل، موضوعیه تحریمیه. بله دیگه، تأخیر همون نتیجه براءت هست دیگه. بچه براءت جاری کردیم گفتیم حرام نیست، پس تو مخیر هستی، میتونی این را عصر کنی و میتوانی آن را عصر کنی. میرسیم مسئله چهارم، از شبهت و موضوعیت و تحریمیت. من جلسه قبلی بحث نکردم شبه موضوعیه را. این بحثش مفصله، این جلسه بحثش.